اینا مثلا اگر شخص جوانی 20 ساله 30 ساله یک دفعه دچار دوبینی میشه و دچار سردرد و انحراف چشم میشه، حتما از نظر بیماری مغزی باید چی بشه؟ بررسی. همچنین استفاده یا به اصطلاح استفاده بیش از حد از یک بعضی از داروها، همچنین ما تو بعضی افرادی که معتاد به بعضی از داروها هستن در دورانی که قطع دارو میکنن یا مصرف بیش از حد داروها رو دارن هم انحراف چشم میبینیم.
دکتر صیب ساقی، یکی از علتهای تقریبا مهم انحراف و قیچی و کلاجی چشمها تصادفات و اکسیدنت ها و ضربه های بصر و صورت است. در این قسم موارد بعد از تصادفی که پیش می آید انحراف چشم چه کار باید کرد؟
تصادف یکی از علل شایی انحراف چشمه، به خاطر اینکه وقتی شخص تصادف میکنه و ضربه مغزی میشه، میدونی که ما حرکات چشمون توسط یک سری اعصاب انجام میشه. یکی اعصابه بهش میگیم زوج 3، زوج 6، زوج 4 که اینا از مغز میان و حرکات چشم ما رو کنترل میکنه. وقتی شخص دچار ضربه مغزی میشه، ممکنه یکی از این اعصاب دچار چی بشن؟ فلج بشن و اون عصب کار خودش رو انجام نده و عضله مربوط به اون عصب کار نمی کنه. فرض کن مثلا زوج 6 اگه فلج بشه چشم به سمت بیرون نمیره، یا اگه زوج 3 فلج بشه به سمت داخل بالا و پایین نمیره. به این خاطر این افرادی که تصادف کرده، ما معمولا 6 ماه یک سال صبر میکنیم تا اون، مخصوصا چون جوان هستن، خیلی وقت دیدین ضربه مغزی خود به خود چی میشن؟ خوب میشن عوارضش، و صبر میکنیم. اگه 6 ماه یک سال خوب نشدن، اکثر اینا نیاز به جراحی دارن. اما اگر ضربه به صورت داشته، یعنی مستقیم به خود کاسه چشم و صورت ضربه خورده و دچار شکستگی اطراف چشم شده، اینا یه ذره بحثشون فرق میکنه. اینا به این صورتن که وقتی دور چشم که میشکنه استخونا، یکی از این عضلات میرن لای شکستگی گیر میکنن و محدودیت حرکت ایجاد میکنن. خب اینا باید درمان، نیاز به جراحی، یعنی اول ما یه سی تی اسکن انجام میدیم، بعد از اینکه تایید شد که عضله لای شکستگی گیر کرده و نیاز به چی داره؟ جراحی.
بله، یکی از سوالات در مورد عوارض عمل جراحی چشم است که بعضیا بعد از عمل جراحی دچار و مبتلای به مشکل مگسپران میشن. دکتر صاحب، مگسپران، برای اطلاع شنوندگان عزیز بگویم که دیدن اجسام خرد و کوچک جلوی چشم و دید ما، در حالی که چیزی نیست، اما بعضیا حس میکنن چیزی روبروی چشمشان است، جلوی چشمشان حرکت میکنه، مثل مگس یا پشه یا یک ذره خرد سیارنگ. این عارضه رو میگن مگسپران. در عمل انحراف چشم آیا این مشکل ممکن است به وجود بیاید؟
چون معمولا مگسپران تو اکثر افرادی که سنشون بالا هست دیده میشن و خب باید اون بررسی خاص خودشو انجام بشه. بله، کلن تمام افرادی که به هر نوع عمل جراحی برشون انجام میشه، حالا چه انحراف چشه، چه آب مرواریده، چه آب سیاهه، چه شبکیه، اگر بعد از عمل فکر میکنن دچار مگسپران شدن، بهتر معاینه داخل چش و معاینه شبکی برشون انجام بشه. فرق نمیکنه عمل انحراف چشم باشه یا عملهای دیگه. پس خلاصش اینه که تمام مریضایی که مگس پران بعد از اعمال جراحی چشم انجام شده، بهتر معاینه چشم انجام بده.
دکتر صاحب، آیا استرابیزم یا انحراف و قیچی و کلاجی چشم روی تکامل بینایی هم اثری داره؟
سوال بسیار خوبه. ما ترسیم طبیعی ایجاد کردیم که دید دوچشمی ایجاد میشه و دید سه‌بعدی. حالا فرض کن یه چشم انحراف داشته باشه، مثلا چشم راست من انحراف داره. خب تصویر دیگه از این به روی شبکه تصویر طبیعی تشکیل نمیشه دیگه، چون چشم محورش محور طبیعی نیست. بنابراین مغز دو تا تصویر میبینه اینجا، تصویری که از چشم سالم، یه تصویری که از چشمی که انحراف داره. بس تصویری که چشم انحراف داره یک تصویر مبهم و یک تصویری که دلخواه مغز نیست. برای اینکه از شر این دوبینی راه بشه، میاد چیکار میکنه؟ این تصویری که مبهم از چشمونه، اینو حذفش میکنه، میگه من همین تصویری که با این چشم سالم میبینم برای من چیه؟ کافیه. اینه بهش میگیم ساپرشن یا حذف کردن. این بدترین نوع چی هست؟ عارضه انحراف چشمی که عملا شخص یه چشمشو حذف میکنه. نتیجه این حذف کردن چیه؟ تنبلی چشمه.
بله،
جاست که دید بچه چی میشه؟ کم میشه، فقط با یه چشم داره میبینه و بنابراین چون با یه چشم میبینه، پس دید دو چشمی هم در شخص ایجاد نمیشه، در نهایت دید سه‌بعدی هم برای شخص ایجاد نمیشه. پس کلن تکامل چشم رو چیکار میکنه؟ مختل میکنه. حالا این اختلال، حالا افراد بسته به اون فعالیت مغزیشون نسبت به انحراف چشم واکنش‌های مختلف میدن. بهترین گروه گروهی هستن که سرشون رو کج میکنن، یعنی گردنشون رو قربانی چی میکنن؟ دید و همراستایی چشم کنن. نمیگه من سرمو کج میکنم، درد گردنو تحمل میکنم ولی نمیذارم چشام چی بشه؟ تنبل بشه. هر بچه که میبینیم سرشو کج میکنه، درست نشون دهنده انحراف چشمه، از اون جهت یه علامت خوبی هم هست که اینا بهتر درمان میشن، عارضه کمتری هم رو چشمشون ایجاد میشه. پس مهمترین عارضه کاهش دید، تنبلی چشم و از بین رفتن دید سه‌بعدی.
خب آقای دکتر، تشکر از توضیحات شما. وقت نداریم، همینجا با شما خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد. از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. خب درباره کلسترول و بالا بودن اون و ضررهای بالا بودنش صحبت کردیم. حالا برای پایین آوردن این کلسترول چگونه بایستی که اقدام بکنیم؟ چه چیزهایی در مصرف داروهای پایین آورنده کلسترول خون رعایتش مهمه و چه بایدها و چه نبایدهایی داره؟ در خصوص داروهایی که روی چربی خون مؤثر هستند، باید به خاطر داشته باشیم که اینها داروهایی هستند که تداخلات بسیاری هم با غذاها و هم با داروهای دیگه دارند. در درجه اول این داروها حتما باید توسط پزشک و بعد از آزمایش خون برای ما توصیه شده باشند. وقتی داروها رو از داروخانه تهیه می کنیم، چنانچه داروهای دیگه‌ای مصرف می کنیم یا بیماری‌های زمینه‌ای داریم یا عادت‌های غذایی خاص داریم، اونها رو باید به داروسازمون اطلاع بدیم. به عنوان مثال اگر شما گیاهخوار هستید، حتما بایستی که رژیم غذایی گیاهخواریتون رو در اختیار داروسازتون قرار بدین تا برای شما تنظیم کنه میزان مصرفی غذاهاتون رو و داروهاتون رو. چرا که بسیاری از غذاها به خصوص برخی از سبزیجات میتونن روی داروهای کاهش دهنده چربی خون اثر بذارن. حتی بسیاری از میوه ها، از جمله این میوه ها، میتونیم به آب مرکبات به خصوص آب گرفروت اشاره کنیم که میتونه تداخل شدیدی با این داروها داشته باشه. زمانی که شما مصرف کننده این دارو هستید، اگر به بیماری های دیگه مبتلا شدید و قرار شد که مجدد پزشک برای شما دارو تجویز بکنه، حتما نوع داروی کاهش دهنده چربی خونتون رو به پزشکتون اطلاع بدید. بسیاری از داروها، از جمله برخی از آنتی بیوتیک ها، تداخلات بسیار شدیدی با این داروها میتونن داشته باشن که میتونه تا خراب کردن عضلات و درد شدید عضلانی به علت خراب شدن عضله پیش بره. بنابراین اگر با مصرف این داروها همزمان داروی دیگه ای رو مصرف کردید و احساس کردید که ماهیچه هاتون درد میکنه، حتما به پزشک و داروسازتون اطلاع بدید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان گفت بدون صلح و ثبات پایدار در افغانستان تحقق توسعه اقتصادی در منطقه امکان پذیر نخواهد بود. محمد اسحاق دار در 24 نشست شورای نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مسکو افزود ثبات افغانستان شرط بنیادین صلح و توسعه منطقه است. او خواهان آغاز گفتگوی جامع برای رسیدگی به مسائل ریشه‌داری شد که امنیت جنوب آسیا را تهدید می‌کند. وزیر خارجه پاکستان با اشاره به جایگاه ژئوپلیتیک پاکستان در اتصال آسیای جنوبی، آسیای مرکزی و غرب آسیا، کشورش را مسیر طبیعی برای گسترش تجارت منطقه‌ای معرفی و اظهار کرد. کریدور اقتصادی چین پاکستان نه تنها پاکستان بلکه تمامی اعضای سازمان همکاری شانگهای را در یک پرچگی اقتصادی سهیم کند. رئیس جمهور آمریکا در دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفت آمریکا بخشی از تجهیزات خود را به طرز احمقانه‌ای در افغانستان از دست داد. دونالد ترامپ بار دیگر از جاماندن تجهیزات ایالات متحده در افغانستان انتقاد کرد و افزود در دوره اول ریاست جمهوری من ما ارتش‌های خود را بازسازی و تریلیون‌ها دلار خرج کردیم، اما مقداری از آن را به طرز احمقانه‌ای در افغانستان از دست دادیم چون افراد احمق کشور ما را اداره می‌کردند. او اضافه کرد این تجهیزات را می‌شد به پاکستان منتقل کرد. رئیس جمهوری آمریکا پیش از این هم بارها از جا گذاشتن تجهیزات نظامی آمریکا و از دست دادن پایگاه هوایی بگرام در افغانستان سخن گفته و دولت بایدن را هدف شدیدترین انتقادات قرار داده است. او همچنین بارها به طالبان هشدار داده است که باید این سلاح‌ها را بازگردانند. مقامات طالبان اما در واکنش به اظهارات ترامپ گفتند که آن تجهیزات غنیمت جنگی است و به آمریکا باز نمی‌گردد. معین اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان اعلام کرد که در 6 ماه اول سال 1404 به ارزش 580 میلیون دلار میوه خشک و تازه به خارج از کشور صادر شده است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرده که در 6 ماه نخست سال جاری با کشورهای عراق، ایران، روسیه، چین، هند، ازبکستان، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و شمار دیگر از کشورها به ارزش 580 میلیون دلار میوه‌های خشک و تازه افغانستان صادر شده است. با گفته وی این صادرات شامل چهارمغز، پسته، انجیر، جلغوزه و برخی از میوه‌های تازه میباشند.
پوچ میوه که انجیر، بادام، ممیز، پسته، چهارمغز، جلغوزی او جن نوری میوه شامل وی او پتازه میوه که انگور، زردالو، انار، هندوانی، ناک او یوشمیر نوری تازه میوه شامل وی سی اغدا زمکنه و ترانزیتی لارو او دارز در هوایی داریزونو لاری انتقال سویدی.
در این میان شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله امیدالله قاسمزی صادرات اموال تجارتی کشور به بیرون را در افزایش سطح تولیدات داخلی، رشد اقتصاد کشور و فراهم شدن زمینه کار و شماری از شهروندان مهم می‌خوانند. این آگاهان بر معیاری شدن هرچه بیشتر تولیدات داخلی نیز تاکید دارند.
افزایش صادرات میتونه در رشد اقتصادی کشور خیلی مثبت واقع شوه. در کل دو ویژگی خاص میتونه داشته باشه که یکی درآمد ملی است که میتونه سبب ایجاد سرمایه گذاری جدید و کاهش فقر و مشکل زندگی مرفع و مردم شوه و در کنار از این میتونه تنوع اقتصادی را بار بیاره که مشکل میتونه وابستگی افغانستان به کالای خارجی کاهش بده.
این این در حالی است که مقامات حکومت طالبان اعلام کردند افزایش تولیدات داخلی و صادرات آن به بیرون از کشور در اولویت سیاست اقتصاد محور حکومت طالبان قرار دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری بول.
بیش از 8 میلیون کودک افغانستانی با همکاری سازمان بهداشت جهانی واکسن سرخکان دریافت کردند. دفتر رسانه‌ای سازمان بهداشت جهانی در افغانستان امروز چهارشنبه 28 عقرب در گزارش اعلام کرد این سازمان با همکاری صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، اتحاد واکسین و برنامه ملی منسازی در افغانستان مرحله دوم واکسینیشن سرخکان در سراسر کشور را با موفقیت رساندند. مرحله دوم این طرح در مدت 10 روز از 29 اکتبر آغاز شد و 8,355,446 کودک 6 ماه تا 10 ساله را در 17 ولایت گرمسیر تحت پوشش قرار داد. افزون بر این 3,953,961 کودک 1 تا 10 ساله هم یک دوز واکسن خوراکی دو ظرفیتی فلج اطفال یا پولیو را در 5 ولایت در جنوب و 1 ولایت در جنوب شرق افغانستان دریافت کردند. اداره محلی هرات تمامی دکتران را مکلف کرد که نسخه ها را به صورت تایپی صادر کنند، تصمیمی که بسیاری آن را آغازی برای شفافیت در نظام درمانی این ولایت می‌دانند. گزارشی از همکارم فیض احمد محمدی.
سال‌هاست که در نسخه نویسی شماری از پزشکان در هرات رمز و رازی پنهان است. رمزهایی که نه بیماران را می‌فهمد و نه گاهی حتی کارمندان داروخانه‌ها. خطای شکسته، کلمات ناپیدا و نشانه هایی که فقط یک داروخانه خاص آن را تفسیر می کرد. همین موضوع سالها مردم را در سردرگمی و بی‌اعتمادی فرو برده بود. اما حالا اداره محلی هرات تصمیم گرفته این فصل طولانی را ببندد. از امروز به دستور اداره محلی هرات تمام پزشکان مکلف شدند نسخه ها را به صورت تایپی صادر کنند. تصمیمی که بسیاری آن را آغازی برای شفافیت در نظام درمانی این ولایت می دانند. خان محمد تیموری، عضو نظارت و بازرسی اداره صحت عامه هرات، میگوید این اقدام بر اساس درخواست‌های پی در پی مردم و برای اصلاحات بنیادی در سیستم صحی صورت گرفته است. او توضیح می‌دهد هدف اصلی افزایش دقت در ثبت و مدیریت اطلاعات بیماران است. با نسخه تایپی موارد راحت‌تر پیگیری می‌شود و احتمال اشتباه در تهیه دارو به حداقل می‌رسد.
مشکلات در بخش نسخه‌هایی که غیر خوانا بود، قابل خواندن نبود. شکایات متعددی در ماه‌های ما بود که به ریاست صحت عامه ولایت هرات مواصلت می‌ورزید. بنابراین موضوع به مقامات بالاتر گفته شد و به اساس همین فرمان ما 3 مکتوب قبل از این فرمان هم داده بودیم. ولی بعد از این فرمان دیگه ما اونها به شکل توصیه‌ای بود. بعد از این فرمان ریاست صحت عامه ولایت هرات تصمیم گرفت که این فرمان به خاطر رفاه مردم و به خاطر حل چالش‌هایی که من قبلا گفتم این فرمان باید اجرایی بشه.
تیموری اظهار داشت این تغییر تنها مربوط به شهر هرات نیست. این روند در تمام ولسوالی‌ها و قریه‌ها نیز تطبیق می‌شود تا مشکل نسخه‌های ناخوانا به طور کامل پایان یابد.
این به شکل تدریجی ما از شهر شروع کردیم به خاطر که جمعیت زیاد، شفاخانه‌های زیاد، کلینیک‌های زیاد وجود داره و کم کم ما پلان‌های روی دست داریم. به تدریج انشالله به قریه‌های هرات هم خواهد رسید، ولسوالی‌ها خوب به جای خود باشه.
در حالی که سال‌ها بی‌توجهی به شکایت‌های مردم سایه انداخته بود، اکنون شهروندان حس می‌کنند صدایشان شنیده شده است. بسیاری امیدوارند این اقدام آغاز اصلاحات باشد، اصلاحاتی که حق بیمار را به رسمیت بشناسد و به پزشک یادآوری کند که مسئولیت او از نوشتن چند کلمه فراتر است. برای بسیاری از مردم هرات این تصمیم چیزی شبیه برآورده شدن یک آرزوی قدیمی است. آنها میگویند در دو دهه گذشته هزاران بار از نسخه نویسی ناخوانا شکایت کردند، اما هیچ نهادی اقدام عملی انجام نداده بود. باشندگان هرات میگویند گاهی نسخه را به 5 داروخانه میبردیم و هیچ کس نمیتوانست بخواند. مجبور میشدیم برویم همان داروخانه‌ای که دکتر میگفت. مردم فکر میکردند پشت این کار معامله‌ای وجود دارد.
خیلی هم خوشحالم، این کار بسیار یک کار درسته که خیلی یک کمکی، خیلی یک امروی کاری که هست واضی میشه بزنیم. مثلا یک کلمه ای آمی گفت زینه اوی تو اوی تشکلی خیلی گپی درست.
باید همه کلینیکا باید بشه، چرا که مریض در هر کلینیک وجود دارن، در هر جا مثال ارزونی خود و گیرینی خود خوردارم و کوشش از تمام دکتر صاحبایی داریم که تمام نقصای خود را کامپیوتری کنم تا اینکه نقصه رو ما بتونه از دواخانه دیگه دوا بگیره.
خیلی تغییراتی میه، مرتیکه تسلی میشه، موضوع معلوماتی میشه، خود میتونه بیا یک جای روخ مثلا حتی مرتیکه پول موجود نیه بزنه یک جای بیا یک دواخانه هستی که موضوع پول قرض میتونه مشکل مریضی حل شه. او خوب وقتی که یک نقصه و خونده نشه شفری باشه باز اون گرفتن هم تونه پول هم نداره چیکار کنه.
کارشناسان امور درمان نیز این اقدام را مهم و حیاتی میدانند. دکتر طوفان متخصص درمانی در هرات تاکید میکند که نسخه نویسی خانا بخشی از اخلاق حرفه‌ای طبابت است. او میگوید کنترل نسخه و دارو از واجبات طبابت است. نسخه خانا نه تنها از اشتباهات دارویی جلوگیری میکند بلکه مانع سوء استفاده برخی افراد میشود. بیمار حق دارد بداند چه دارویی مصرف میکند.
از لحاظ منطقی ببینیم نسخه ها که کمپیوتر شده خیلی هم عالیه، مزیت های خیلی زیاد داره هم برای دکترها و هم برای مریضا و مراجعین. برای دکترها اینه که خیلی راحت میشه توسط یک لپتاپ به وقت کم راحت تایپ کرد، نوشت و نسخه را چاپ کرد و بعدن هم کدام مسئولیت خاص مبنی برای که مثلا اشتباهی تایپی بوده، خط خونده نشده و اینا نداره. و برای مریضا هم این شکله که هیچ مشکل خاص پیش نمیه، انشالله دوای اشتباهی نمیگیرن.
نسخه نویسی تایپی برای هرات فقط یک تصمیم اداری نیست، یک تحول در رفتار پزشکی و احترام به انسان است. اگر نظارت جدی ادامه یابد، این اقدام میتواند یکی از موفق ترین گام ها در بهبود کیفیت خدمات صحی باشد، اقدامی که مردم سالها منتظر آن بودند و حالا امیدوارند ادامه پیدا کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از ظهر امروز چهارشنبه با حضور کشورهای عضو شورای حکام و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مقر آژانس در وین آغاز به کار کرد. درخواست‌های عضویت در آژانس، گزارش کمیته کمک و همکاری‌های فنی، ایمنی هسته‌ای و تشعشعات، پیش‌نویس الزامات ایمنی، مقررات حمل و نقل ایمنی مواد رادیواکتیو، راستی آزمایی هسته‌ای، انعقاد توافق‌نامه‌های پادمان و پروتکل‌های الحاقی، درخواست پادمان‌ها در جمهوری دموکراتیک خلق کوریا، اجرای توافق‌نامه پادمان‌های NPT در سوریه، توافق‌نامه پادمان‌های NPT با جمهوری اسلامی ایران، ایمنی، امنیت و پادمان‌های هسته‌ای در اوکراین، انتقال مواد هسته‌ای در چارچوب AUKUS و پادمان‌های آن در تمام جنبه‌های تحت NPT و احیای برابری حاکمیتی کشورهای عضو در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمله محورهای نشست سه روزه اعلام شده است. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که پشت درهای بسته برگزار می‌شود با بیانیه مقدماتی رافائل گروسی مدیر کل آژانس آغاز خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی مجموعه ای از توافقنامه‌ها از جمله همکاری هسته‌ای و فروش جنگنده‌های F-35 به ریاض را نهایی کردند. کاخ سفید بامداد چهارشنبه در بیانیه‌ای درباره نتایج دیدار ترامپ و بن سلمان در واشنگتن اعلام کرد. در این دیدار مجموعه ای از توافقنامه‌های مهم نهایی شد که مشارکت راهبردی آمریکا و عربستان را تعمیق می‌کند. فرصت‌ها برای مشاغل پر درآمد آمریکایی را گسترش می‌دهد، چرخه‌های تأمین حیاتی و ثبات منطقه‌ای را تقویت می‌کند و امنیت، صنایع و کارکنان آمریکایی را در اولویت قرار می‌دهد. ترامپ و بن سلمان توافقنامه دفاعی راهبردی آمریکا عربستان SDA را امضا کردند که توافقنامه‌ای تاریخی است. کاخ سفید اعلام کرد ترامپ یک بسته دفاعی بزرگ را تایید کرد که شامل تحویل جنگنده‌های F-35 به عربستان است. ترامپ همچنین به توافق دست یافت که بر اساس آن عربستان حدود 300 تانک آمریکایی خریداری خواهد کرد. ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا امروز چهارشنبه در استانبول با خلیل الحیه رهبر جنبش حماس دیدار می‌کند. استیو ویتکاف امروز با هیئتی از جنبش حماس و رهبری خلیل الحیه در استانبول دیدار و در خصوص تلاش‌های انجام شده برای حفظ آتش‌بس در غزه رایزنی خواهد کرد. برگزاری این دیدار نشان دهنده آن است که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علاقمند به حفظ ارتباط مستقیم با حماس است، حتی با وجود اینکه واشنگتن این گروه را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرده است. نماینده ویتکاف، مقامات حماس و کاخ سفید هنوز درباره این دیدار اظهار نظری نکردند. این دومین دیدار ویتکاف با الهیه و شمار می رود و او به همراه جارد کوشنر، مشاور ترامپ، 9 اکتبر برابر با 17 میزان ساعتی قبل از امضای توافق آتش بس در مصر با هیئت مذاکره کننده حماس دیدار کرده بودند. شنوندگان گرامی، و پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری 2093-794-71-74 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک روشانه های پامیر
با رادیو دری.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا، صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان قزمان، قسمت دوم. تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. در قسمت قبل شنیدید که در زمان رسول خدا صلی الله در مدینه مرد زندگی میکرد که مردم مدینه او را به نام قزمان میشناختند. او بسیار عبادت میکرد و از کمک به دیگران و مستمندان هم دریغ نمیکرد. یکی از کسانی که قزمان به او کمک کرده بود، یکی از مسلمانان به نام یعقوب بود. در روزگاری که او به سختی و مشقت بود، قزمان به او 100 درهم کمک کرده بود که پول کمی نبود. هر کس نام قزمان را میشنید، از او به نیکی یاد میکرد. با توجه به کارهایی که او میکرد، ذهنیت عامه مسلمانان این بود که او عاقبت نیکی دارد و یکی از بهشتیان است. خیلی ها هم به حال و روز قزمان غبطه می خوردند. در یکی از روزها که یعقوب با یکی از دوستان خود صحبت می کرد، مطلب عجیب درباره قزمان شنید. گوینده سخن هم رسول خدا بود. در حالی که انتظار می رفت رسول خدا در تأیید کارهای قزمان سخن بر زبان بیاورند، ایشان فرموده بودند او اهل آتش است. باور کردن این سخن دشوار بود، چرا که کسی از قزمان بدی ندیده بود. حتی از گذشته او هم کسی کار ناشایسته به خاطر نداشت. این سخن را تعداد کمی می دانستند و یعقوب یکی از کسانی بود که این مسئله ذهن او را به خود مشغول کرده بود. در همان ایام مسلمانان برای جنگ با کفار قریش آماده می شدند که کفار در جنگ بدر از مسلمانان شکست سخت خورده بودند. و اما اینک ادامه ماجرا.
آمدی ام حبیب.
سلامت باشی خواهر. چه خبر از شویت؟
چه بگویم خواهر، بی خبرم. میدانید که رفته است تا در رکاب رسول خدا به جنگد و جهاد کند.
خیلی ها رفتند، هر کسی عذری نداشته رفته است.
خدا کند که همانند جنگ بدر با دست پر بازگردند و کفار را شکست دهند. این مهم است.
میدانی خواهر، با ایمانی که مسلمانان دارند شک نکن که باز هم پیروز و سربلند باز می‌گردند. راستی فرزندت کجاست؟
فرزندم اکنون در کوچه است، اما امان مرا بریده است خواهر. چه بگویی؟
چرا؟
مدام بهانه پدرش را می‌گیرد. شبانه، روزانه، همیشه.
این خوی کودکان است، مدتی بگذرد همه چیز درست می‌شود.
نمی‌دانم اگر خدای ناکرده اتفاق برای یعقوب بیفتد، زبانم لال یک تورش بشود، من چه کار کنم؟ من با این بچه چه کنم؟
بد دلت بد راه مده خواهر. انشالله که شوید سلامت و با غنیمت بسیار باز میگردد.
انشالله. خدا کند اینطور باشد که تو میگویی. میگویم خواهر، تو هم دعا کن برای تمام مسلمانان، من هم دعا میکنم.
خدا بزرگ است خواهر، همه باید دعا کنیم.
وقت جنگ احد اتفاق افتاد، در کنار سایر مسلمانان قزمان هم در این مبارزه حضور داشت. او جانانه شمشیر می‌زد. زخم‌های بسیاری برداشته بود، اما همچنان شجاعانه می‌جنگید.
شگفتا، چنین قفلتی از مسلمانان عجیب بود.
ما این جنگ را به کفار نباختیم، به طمع و هوای نفس باختیم. اگر نگهبانان تنگه به دستور رسول خدا عمل می کردند، ما این جنگ را مثل جنگ بدر پیروز می شدیم.
می گویم خدا را شکر که رسول خدا زنده اند.
خدا را شکر. اگر جانفشانی علی بن ابی طالب و عده دیگر از مسلمانان نبود، ما اکنون رسول خدا را هم از دست داده بودیم.
این جنگ شگفتی های بسیار و عبرت های فراموش نشدنی داشت. راستی قزمان یادت هست؟
آری به خاطر دارم او را. من خود شاهد رشادت های او بودم. زخم بسیار برداشته بود. تو می دانی چی شد؟
دیگر در میان ما نیست.
بهشت گوارایش باد. چه فرجام نیکی.
میگویم یعقوب، خاطرت هست که رسول خدا درباره او چه فرموده بودند؟
آری، اما اکنون چی میشود؟ او که شجاعانه جنگید و به فیض شهادت هم رسید، مگر شهید هم اهل آتش میشود؟
من امروز سرانجام به حکمت سخن رسول خدا پی بردم. رسول خدا درست فرموده بودند.
منظورت چیست؟
این سخن را که با تو میگویم یک راز است، مبادا که جایی بازگو کنی.
خاطرت آسوده باشد برادر.
میگویم بهتر است به کنج برویم که کسی صحبت ما را نشنود.
بسیار خوب برویم آنجا. آنجا خوب است.
برویم.
بگو برادر، چه دیدی و چه شنیدی؟
قزمان با رشادت تمام می جنگید.
آره
چنان جانانه می جنگید که من کمتر نظیران را دیده بودم. رشادت او حتی به دیگران هم روحیه می داد و دیگران هم با شهامت بیشتری می جنگیدند.
به نظر می رسید که او فقط مرد میدان عبادت و نیکوکاری باشد.
اما اینگونه نبود. او براستی یک جنگجوی دلیر بود. زخمهای بسیار برداشت، طوری که دیگر توان ستیز نداشت. پیکر خونین او را از میدان بیرون آوردند. در این هنگام رسول خدا خود بر بالین او حاضر شدند.
رسول خدا؟
آری، با حضور ایشان حاضران از رشادت ها و جانفشانی های قزمان برای رسول خدا داد و سخن دادند. من که قبلا از رسول خدا شنیده بودم که فرموده بودند قزمان اهل آتش است، بی صبرانه منتظر بودم ببینم رسول خدا چه می کنند یا چه می فرمایند. احیانا نظرشان تغییر نکرده است.
خب چی شد؟ رسول خدا چیزی گفتند؟
ایشان سر به زیر افکندند و فرمودند پروردگار آنچه را که اراده کند انجام خواهد گرفت، و سپس رفتند.
همین؟
راستش را بخواهی، حاضران که انتظار داشتند رسول خدا سخن دیگری بگویند یا از رشادتهای قزمان تعریف و تمجید کنند، همگی حیرت زده شده بودند. من و تنی چند در کنار قزمان بودیم. گفتم که او جراحت بسیار برداشت.
آره گفتی.
تا این که برادر، مژده باد بر تو بهشت برین که تو در راه خدا از جان گذشتی. بهشت گوارای تو باد.
من با مژده بهشت چیکار؟ با خدا سوگند فداکاری و جنگ من به خاطر قبیله و بستگانم میخواستم که در نظر ایشان نیک جلوه کنم. اگر ایشان نبودن محال بود که من در این جنگ شرکت کنم.
چه میشه؟
خنجرم را بدهیم.
خنجر؟ ای مرد، تو حالت خوب نیست. اکنون خنجر را برای چه میکنی؟
گفتم خنجرم را بدهیم.
راستی او خنجر را برای چه میخواست؟
گفتم که قزمان زخم بسیار برداشته بود. گمان ما این بود که شاید هزیان میگوید، شاید درد به او فشار آورده است. ما حیران مانده بودیم که چه کنیم. او مدام میگفت خنجرم را بدهید. یک نفر به من خنجر بدهد. به من خنجرم را بدهید.
خب چی شد؟ به او خنجر دادید یا خیر؟
و آنقدر گفت خنجرم را بدهید که ناگهان خود خنجر را از نیام کشید و سگ خود را برید.
الله اکبر. اما این کار
میدانم که کشتن نفس حرام است. من آنجا بود که به حکمت سخن رسول خدا پی بردم که چرا ایشان فرمودند قزمان اهل آتش است.
پناه بر خدا. چی میشنوم؟ پناه بر خدا از عاقبت شر.
پناه بر خدا. میدانی یعقوب، آنجا بود که معلوم شد که او عبادت ها و کارهای نیکش را هم برای خدا انجام نمیداده است. او همه آن کارهای نیک، عبادت، کمک به دیگران، دستگیری مستمندان، همه و همه را برای خوشامد ایل و طایفه خود انجام میداده است.
عجبا، براستی که هولناک و عبرت انگیز است.
پناه بر خدا از عاقبت شر.
پناه بر خدا.
بسیار سپاسگزار هستیم که همراهی شما عزیزان را تا بدین لحظه داریم. خدا کنه ساعات و لحظات امروز چهارشنبه با خوبی و خوشی سپری شده باشد. از تهران تا کابل به مدت 20 دقیقه در این لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقارون
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشه.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها رو انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من حسین زاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به سخنان وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در مورد افزایش حجم تجارت با ایران و همچنین موضوع حقابی ایران از رودخانه هیرمند، اظهارات مدیر کل امور اتباع مهاجرین خارجی در خصوص آخرین وضعیت مهاجرین قانونی در ایران، سفر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات به ولایت فرا و برخی مطالب دیگر می‌پردازیم. وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد که قرار است بندر چابهار به یک بندر بین المللی تبدیل شود و حجم تجارت با ایران به صورت چشمگیری افزایش پیدا کند. وی با اشاره به گفتگوها با مقامات ایرانی درباره بندر چابهار گفت توافق میان مقامات افغانستان و ایران صورت گرفته و این بندر به یک راه ترانزیتی مناسب مبدل می شود. همچنین علیرضا بیگدلی سفیر ایران در کابل نیز گفت که قرار است حجم تجارت میان دو کشور همسایه به 3.5 میلیارد دلار در سال افزایش پیدا کند. نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان که در هفته جاری به مرز میلک ایران سفر کرده بود در مورد حقابه ایران گفت که در افغانستان همچون ایران خشکسالی وجود دارد و اگر آبی وجود داشته باشد ما وظیفه خود می دانیم که به برادران مسلمان خود در ایران آب برسانیم.
یادآور شدیم که خشکسالی نه تنها در منطقه سیستان و بلوچستان و هر دو خراسان است، بلکه خشکسالی در تمام افغانستان است. ما همه دوستایی که در حضور دارن ایتونیست خدا نخواسته که ما حق همسایه را نفهمیم و حق همسایه مسلمان ما نفهمیم. ما دعوای شریعت اسلام داریم، ما حق برادر خدا و برادر مسلمان و همسایه خدا خوب الحمدلله میفهمیم. در تمام ولایت های افغانستان فعلا خوشحالی است. ما حقیقتا حتی در مرکز افغانستان ما در کابل به خوشحالی روبرو هستیم. ما در 10 متری آب داشتیم، وقتی که چا میکندیم همراه سطل ما آب بالا میکردیم، هم به خاطر استفاده و هم به خاطر آشامیدن. حالی تقریبا آب ما در 120 تا 150 متر رسیده، بلکه بعضی منطقه هست که تا 300 متر هم پایین رفته. حتی خطر ازی از خدا نخواسته که اکثر مردم میگن که اگر دیگه زیادتر آب شما بکشین خطر فرو رفتن کابل است. به این اندازه خوشحالی است. اینطور خدا نخواسته کنم موضوعی نیست که ما همراه سیستان و بلوچستان برادرای خود ما دشمنی داشته باشیم، آب خود را قطع کنیم، مسیر آب انحراف بدیم. اگر از دست ما یک قطره آبی که در منطقه میباره الحمدلله به طرف شما، ما بهارمیم، اینمیم سال ما آمدیم در این منطقه آب جاری بود، همه اندازه ای بود که از طرف افغانستان ما مسیر آب ایلا کردیم، آمد الحمدلله به طرف ولایت سیستان و بلوچستان. و خدمت همه دوستا عرض میکنم، به خاطر دی که باید یک دوستی و برادری باشه، همسایگی باشه. الحمدلله ما هیچ رقم زدیتی نیست که آب قطع بکنیم. یک مفکوره است که آب قطع کردیم، روانش کردیم به طرف منطقه‌ای که در زمین آب فرو میره و گرم. این رقم نیست. وزارت خارجه ما هر لحظه با تمام مسئولین در همکلام هستند، همسخن هستند که هر قدری که میتونیم در آب باید به طرف ایران ما کمک داشته باشیم. این مسئله برادری است انشاءالله.
این اظهارات مقام حکومت طالبان در حالی است که حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ایران، روز دوشنبه این هفته در گفتگو با رسانه‌ها گفت که با توجه به چالش‌های آبی موجود در سد دوستی، به عنوان اصلی ترین تأمین کننده آب آشامیدنی مشهد، از معاون اول رئیس جمهوری ایران خواسته شده تا هماهنگی‌های لازم با کشور افغانستان صورت بگیرد تا حداقل 200 میلیون متر مکعب آب از سدهای بالا دست هریرود در فصل یخبندان به سمت سد دوستی رها شود. وی ادامه داد در سال آبی 1403-1404 میزان بارندگی ولایت خراسان رضوی 152 میلی متر بود که نسبت به دوره بلند مدت آماری 38% کاهش داشته و اکنون میزان ذخایر به کمترین میزان ممکن رسیده است.
از تهران، تا کابل،
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
خوب شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه از تهران تا کابل در خدمت شما خوبان شنونده هستیم و امیدواریم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. روز یکشنبه این هفته در خصوص آخرین وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران گفتگوی اختصاصی داشتم با آقای سید جعفر سیدآبادی، مدیر کل اداره امور اتباع مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، که آقای سیدآبادی در خصوص آخرین وضعیت دارندگان برگه‌های سرشماری آمار ارائه داد و همچنین در مورد پاسپورت های دستنویس مهاجرین، در مورد وضعیت دارندگان کارت آمایش و ای که اینا میتونن گواهینامه رانندگی دریافت کنن و همچنین در مورد کارت های موقت مهاجرین افغانستانی در ایران به ویژه در خراسان رضوی توضیحاتی داد که دعوت میکنم گفتگو با آقای سیدآبادی رو بشنویم.
جناب آقای سیدآبادی، مدیر کل محترم امور اتباع مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، تشکر از شما از اینکه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رادیوی برون‌مرزی دری شرکت کردین. جناب سیدآبادی، خب ما همچنان شاهد بازگشت پای دارای برگه سرشماری به افغانستان هستیم. اگر بفرمایین آخرین وضعیت از بازگشت مهاجرین دارای برگه سرشماری از ولایت خراسان رضوی به چه تعداد بوده و در کل وضعیت این بازگشتی ها در چه مرحله ای است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکرم از جناب علی و همکاران محترمتون در رادیو دری. خدمتتون عرض کنم از ابتدای آغاز طرح تعیین تکلیف دارندگان برگه های سرشماری تا امروز که بنده خدمت شما هستم، 1,050,000 نفر از مرز دوقارون از استان خراسان رضوی خارج شدن و به کشور افغانستان برگشتن. عزیزان اتباع افغانستانی با همراهی که در اجرای طرح تعیین تکلیف برگه های سرشماری داشتن، خب حدود 70% این عزیزان از طریق معرفی خودشون و به صورت خود معرف از طریق اردوگاه ها به مرز دوقارون اعزام شدن و از کشور جمهوری اسلامی ایران خارج شدن و تلاش ما هم این بوده که این موضوع با همون رویکرد کریمانه جمهوری اسلامی ایران اتفاق بیفته و عزیزانمون بتوانن با ساماندهی که ما در حوزه کار و کارگری داریم و طرحهایی که داریم با رویکرد قانونمند و هدفمند به کشور ما انشالله برگردن بر اساس اون ساختار و نیازی که در جمهوری اسلامی ایران در حوزه کار و کارگری هست و صدور روادید کارگری انشالله بتوانن به صورت قانونمند به کشورمون برگردن. یه نکته ای هم که باید اینجا لازم هست بهش اشاره بکنم، در کنار این بحث خروجی که ما در راستای ساماندهی اتباع خارجی داریم، از طرحهایی که میشه به اون در حوزه ساماندهی به اون اشاره کرد، اجرای طرح آمایش 19 بود که از ابتدای طرح بیش از 120 هزار نفر در این طرح شرکت کردن و کارتشون صادر شده و تا 38 هم پایان مهلت طرح هست که عزیزانمون دارن در دفاتر خدمات و اشتغال اتباع خارجی خدمات رو به عزیزانمون، عزیزان اتباع افغانستانی ارائه میکنن تا انشالله بتونن کارتهای خودشون رو دریافت بکنن. طرح دیگه ایران که همزمان در چند روز گذشته هم عملیاتی به اجرایی شد، بحث تبدیل پاسپورت‌های خانواری بود، پاسپورت‌های دستنویس به پاسپورت‌های الکترونیکی بود که مراحل اون هم الان چند روزی هست در دفاتر خدمات و اشتغال اتباع خارجی عملیاتی شده و عزیزانمون مراجعه میکنن. ما بیش از 20 هزار نفر از اتباع افغانستانی پاسپورت‌های خانواری دارن که بخشی از اونها پاسپورت‌های دستنویس هست که ضرورت داره که اینها تبدیل بشه به پاسپورت‌های الکترونیکی با هماهنگی‌هایی که از طریق مرکز و همچنین در داخل استان با کنسولگری افغانستان هم انجام شد. مقرر شد که فرم‌های مربوطه در دفاتر کفالت به دوستان و عزیزان اتباع افغانستانی ارائه بشه، فرم‌ها تکمیل بشه، به کنسولگری ارسال بشه و بعد از اون پاسپورت‌های تفکیکی برای هر نفر و به صورت الکترونیکی چاپ خواهد شد و بعد از اون مراحل اقامتشون پیگیری خواهد شد و صادر خواهد شد. انشالله بتوانیم این طرح رو هم با موفقیت، همچون طرح آمایش 19 سپری بکنیم. این طرح‌ها گامی است در راستای این که نشان بدهیم در حوزه ساماندهی اتباع به صورت جدی ورود کردیم و دنبال این هستیم که حضور اتباع محترم افغانستانی در کشور جمهوری اسلامی ایران این به صورت قانونمند و هدفمند صورت بگیره. یه نکته دیگه هم که باید عرض بکنم در راستای پیوند میان دوتا ملت و این پیوند ناگسستنی که سالهاست میان مردم عزیز افغانستان و یا به صورت کلی عرض بکنم اتباع خارجی که در کشور ما حضور دارن، در راستای حفظ این پیوند ما به مناسبت ایام شهادت از زهرا سلام الله علیها در پنجشنبه 29 همین ماه در سالن بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی همایشی رو تحت عنوان شب شعر شمیم فاطمی با حضور شعرای آیینی برجسته کشورهای عراق، پاکستان، هندوستان، افغانستان و ایران اسلامی خواهیم داشت و در اونجا از ظرفیت شعرای آیینی در مراسم استفاده. یکی از اهداف مهمی هم که ما در برگزاری این مراسمات داریم نشان دادن همین پیوند ناگسستنی و که یکی از شاخصهای اصلی اون محبت به اهل بیت علیهم السلام، خاصتا حضرت زهرا سلام الله علیها است و با این نشان میدهیم که علاوه بر حوزه ساماندهی و تکریم اتباع محترم کشورهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران، پیوندهایی که از قدیم به میان این عزیزان برقرار بوده این رو نمایش بدیم در برابر توطئه‌هایی که دشمنان خارجی نسبت به ایجاد گسست بین این مشترکات کشورها و اتباع محترم خارجی دارن. انشاءالله بتونیم در این مسیر هم تلاش بکنیم و با هم فکری و همراهی شما عزیزان بتونیم موفق باشیم.
در رابطه با بحث گواهینامه رانندگی برای افراد دارای کارت آمایش وضعیت چگونه است؟ آیا در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران به خصوص در ولایت خراسان رضوی برای کسایی که دارای کارت آمایش هستند گواهینامه رانندگی تعلق میگیره؟
ببینید، روی کرد ما از ابتدا اینه که عزیزان اتباع افغانستانی که به صورت قانونمند در کشور ما حضور دارند بتوانند هم از ظرفیت‌های قانونی برای خدماتی که در کشورمون داره ارائه میشه بتونن استفاده بکنن. تو با همین رویکرد و با همین نگاه آقای دکتر یار احمدی هم طی مصاحبه هایی که داشتن و گفتگوهایی که با ایشون شد تلاش شد که بتوانیم از بستر خدمات گواهینامه برای اتباع افغانستانی